أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء يضع الكلام في ثلاثة محاور أو ثلاث مسائل. المسألة الأولى في تعيين عمل الاستتابة للمرتد الملي، يظهر من صاحب الشرايع استحسان التأخير والاستمرار أو الإطالة فيه لأجل غرض تحقق التفهيم ورفع الشبهة. وقال في الشرايع إنه مروي. مقتضى القاعدة الأولية في المقام عدم جواز التأخير، وذلك أولا بأنه يعني الفورية، لأن الفورية وعدم التأخير مقتضى إطلاق صيغة الأمر بالاستطاعة الفورية، وإن لم تؤخذ في مفهوم صيغة الأمر ومعناها الموضوع له، لكنه مقتضى إطلاق الصيغة، وذلك لتحقق الاستتابة بأول فرد منه في أول زمان ممكن ويشمله الأمر فيجب. وهذا معنى أن الفورية مقتضى إطلاق الصيغة صيغة الأمر، هذا هو مقتضى القاعدة. وأيضا ورد في النص المانع والتحريم للتأخير في إقامة الحد، ليس في الحدود نظرة ساعة، وهذا هو مقتضى القاعدة والعمومات الواردة في خصوص هذه المسألة. ولكن ورد في الرواية المعتبرة وهو معتبرة السكوني بطريق الصدوق، الأمر أو طلب الإمهال أو الأمر بالإمهال أو تجويز الإمهال إلى ثلاثة أيام. فمقتضى القاعدة تقييد عموم منع التأخير أو مقتضى القاعدة تقييد عموم منع التأخير لهذه المعتبرة، وحينئذ لا بد من التأخير إلى ثلاثة أيام عملا بهذه المعتبرة. المسألة الثانية في أن النصوص دلت في مسألة من اعتذر بأنه كان مكرها، المرتد اعتذر بأنه كان مكرها على الارتداد. فيها أيضا ورد النصوص المستفيضة دلت على وجوب قبول عذر من اعتذر، روايات المستفيضة دلت بوجوه الدلالة على وجوب عذر من اعتذر، وجوب قبول عذر من اعتذر، يعني المجرم المؤمن المجرم إذا اعتذر يجب قبول عذره. هذا المستفاد من النصوص المستفيضة. لكن إطلاق هذه النصوص مغيد بما دل على وجوب الحد إقامة الحد، كمن قذف شخصا بالزنا بالرمى بغسل الجلد بلفظ سريع ثم اعتذر لا يقبل أذره، بل يجب إقامة الحد عليه. هذا مورد اتفاق الناس والفتوى بلا خلاف، إلا أن يقول، يعني إلا إذا قل أنه لم يقصد معناه، كانت هناك غريلة قائمة كفحش أو نقل حكاية وقصة ونعب ذلك. فهنا دلت الرواية الصحيحة على أنه ينتفي الحد عنه كما استدل به صاحب الجواهر. ثم يقول الكلام في ولد المرتد، المرتد إما فطري أو ملي، وإذا كان له ولد هذا الولد بعد ارتداده، يعني إذا ارتد ولده بعد بلوغه، هل يقام عليه حد ارتداد الفطري أو الملي؟ يستفاد من متن التحرير أنه يقام عليه حد المرتد الملي تبعا لجماعة من الفقهاء، لكنه خلاف التحرير، وذلك لما يستفاد من النصوص ومقتضى القاعدة في، يعني المستفاد من نصوص المقام التفصيل في ذلك. فإذا كان الولد أبواه مرتدان فطريان أو كان أحدهما ارتد لكنه مرتد فطري، فحينئذ بعد بلوغه إذا ارتد قتل بلا استتابة، إذ يصدق أنه ولد على فطرة الإسلام، ويصدق أنه بين مسلمين، كان بين مسلمين، فإذا ألحق الفقهاء استنادا إلى النصوص إسلام أحد أبويه، فهذا البلد وإن ارتد الآن والده أو والداه، ولكن لما كان والداه مرتدا فطريا ارتدوا عن فطرة الإسلام، وهذا انعقدت نطفته على فطرة الإسلام، فإذا بلغ وارتد يصير مرتدا فطريا. نعم، إذا كان والداه مرتدا مليا فارتد الولد بعد بلوغه يحكم عليه بأنه مرتد ملي، ولا يجوز قتله قبل الاستتابة، بل يجب استتابته أولا، ثم لو أبى عن التوبة يقتل. هذا إجمال الكلام الحمد لله. تفسير این که عرض میکنم خدمت شما، یه مطلبی رو بزرگواری سوال کرده، خیلی سوال بجایش، بعضی از این سوال ها خدای برکت هست و آدم، چون که در متن تحریر نیست اینا و بعضی از این مسائل و آدم هم خب میخواد رد بشه معطل نشه آفد میشه. یکی از اون موضوعاتی که هست در جواهر اومده اصلا گفته انما البحث فی ذلک، اون این است که عمل این استتابه چقدره. در جواهر اینجور اومده که انما البحث فی انه کم یستتاب، عمل استتابه چقدره. قیل و ان کنا لم نتحقق القائل ثلاثه ایام، میگه اصلا قائلش هم ما نمیدونیم، ولی این گفته شده که ثلاثه ایام. نعم هو مرویان به طریق ضعیفشون میگه که همون ساعت ایامی که داشته، و قیل بل قائلو الشیخ فی محکی المبسود و الفلان یمهل القدر الذی یمکن معه الرجوع، استتابه به اندازه استمرار پیدا میکنه بهش مدت داده میشه تا اینکه متوقع رجوع است او رجوع بکنه، و الا اگه مایوس شد اون موقع دیگه استتابه قطع میشد. ولکن مع ذلک، این متن شرایع هست الان، نه جواهر. ولكن مع ذلك الاول مرویون، یعنی اون اول کتاس هست ایام، و هو حسنون لما فیه من تعنیل ازالت عذرهی. این متن شرعی هست، اون امهال ثلاثه رو ترجیح داده، گفت مرویه اولا، و ثانیا که چون این برای قطع عذرشه که عذر آورده الان، بعد صاحب جوان اضافه کرده گفته که بل فی المتنه هو حسنون لما فیه من تعنیل ازالت عذرهی از رو ما عرضت علیه شبهتون. اون شبهی ممکن داشته باشه شبه رفت بشه، لعله عرض له شبه. این حاصل استدلاله. لکن عرض میکنم خدمت شما که مقتضای قاعده در مقام اولا فوریت استتابه هست، مقتضای قاعده با قطع نظر از اون روایتی که ایشون صاحب جوار گفته ضعیفه. چرا مقتضای قاعده هست؟ چون مقتضای اطلاق صیغه هست، اطلاق صیغه اقتضای فوریت میکنه که همه اصول اینا قبول دارن. بله در مفهوم و معنای موضوع له صیغه امر فوریت عکس نشده، صیغه امر آری از لحاظ هر فوریتی یا ترافی یا چیز دیگه هست در معنای موضوع لهش، اما مقتضای اطلاق فوریت. چرا؟ به خاطر اینکه معمول به طبیعیش متحقق میشد به فرد واحد و اول زمان امکان تحقق اول فردهی، اونجا امتثال اون امر چی میشد؟ آقا واجب. این معنی فوریته. در این روایت که فرموده یستتب استتابت داده میشد و امر استتابت شده، خب این امر استتابت هست در مرتد ملی. این امر خب صیغه امر دیگه، لا حول ولا قوة الا بالله. دقت کنید ها، صیغه امر وضع نشده برای فوریت، از معنی موضوعش خارجه. مقتضی اطلاق صیغه هست، اطلاق صیغه به همین معنایش که دارم میگم. دقت کنید ها، دقت کنید، مسائل در اصول بحث شده، ما نوشتیم اینا رو مطالعه بفرمایید، بی خود اشکال نکنید، همینطور وقت ضایع بکنید. بله مقتضای اطلاق همینه. معنای این که مقتضای اطلاق صیغه فوریت این است که به شما دارم میگم، در اصول برید مطالعه بکنید. خب متفاهم عرفی دیگه، نه تمام این ادله اصول در بحث جلد اول گفتیم اعتقادات عقلایی است و سلام. خب این است که مقتضای اطلاق صیغه اینه، دلیلش اینه، تقریبش هم اینه که وقتی که صیغه امر صادر شد، این امر به طبیعی قطعا صادر شده. اولین فرد از این طبیعی در اولین زمان امکان که امکان تحققش هست، اون طبیعی به این اولین فرد چی میشه؟ طبیعی تحقق اول افرادهی، همین که امکان اون امر رو میگه، امر طبیعی چی آقا این رو؟ این معنای وجوب فوری است که مقتضای اطلاق صیغه هست، من دون ان یؤخذ این فوریت در مفهوم خود صیغه چی آقا؟ فرق است بین این دو. خب این مقتضای اطلاق صیغه است به شما عرض کردیم، با این رو باید مطالعه بکنید، زود اشکال نکنید به خودی، دقت کنید آقا. من بی خود گفتر کس گفته، ما این رو گفتیم و در اصول هم گفتیم، دردید شما آوردیم، دقت کنید آقا. در این همینی که گفتیم سیره اقلاس اعتقاد محاوری آقا، خوب گوش بدید آقا، فهم اقلایی نه و دلیل قطعی مطلق که لا ریب فی همین است که صیغه امر و وجوب دارد که رس آقا. خب طبیعی اولین فرد چی میشه آقا؟ معذب میشه. خب امر متوجه مکلف این اولین فرد چی آقا در اولین زمان چی بیاره؟ این معنای اطلاق فوریت. خب اولین زمان میخوام بگم ظرف تحقق اولین فرده. اولین زمان امکان تحقق اولین فرد، این هر این امر این مکلف رو چی میگیره؟ یعنی بکن واجب هم شد رفت. این هست معنای ای که فوریت مقتضای اطلاق صیغه است. این اولا، و ثانیا نص داریم، نص سریع به این که آقا در حدود تأخیر جایز چی آقا نیست. اون نص یکی موثقه سکونی هست که دارد که ان جعفر ان ابیه ان علی علیه السلام قال لیس فی الحدود نظرت ساعت. این روایت الان معتبر هست ولی سکونی هم هست که در حدود نگه لحظه ساعت در عرب لغت عرب به معنی لحظه هست، یعنی یک لحظه تأخیر جایز چی نیست. خب این شخص مرتد الان محکوم شده به استدار سامت قتل. خب اگر شما خواهد استدار طول بدید موجب تأخیر در حد چی میشه؟ دقیقا قتلش میشه. این طبیعی استتاب وقتی که محقق شد شما امر به استتاب رو چیکار کردید؟ آقا بفرمایید امتثال کردید، درست؟ پس شما محقق شد. لا یجوز قتل المرتد الملی قبل الاستتاب، متى تحققت الاستتاب؟ این شرط چی شد آقا بفرمایید؟ بله محقق شد. پس امر شما رو شما اصلاح امتصاب کردی، استتابه محقق شد، مختصر قاعده اینه. چون محقق شد بلا فاصله دیگه اگر تأخیر بندازی مشمول همین تحریم تأخیر در اجرای چی میشه؟ دقا حد میشه، حد باید اجرا بکنید و تمام شد. پس هم مختصر قاعده خود صیغه امر هست و همون تقریب اولی که گفتیم، تقریب دوم مختصر این معتبره بسرا سکونی هست که لیسه هست، یعنی تحریم تأخیر اقامه حد ولو یک لحظه. خب نوبت و زمان اقامه حد قتل مرتد ملی کی هست؟ جواب بدید آقا بعد استتابه. آیا تحقق به اول فردش یا خیر؟ تحقق دیگه تمام شد، بقیه دیگه ادامه دادن چی میشه آقا؟ تأخیر. اینا خیلی دقیقه، دقت کنید آقا. این گفته که صد شد جواهر، گفت لعله عرضت له شبهت. من محققم در متن شرعی گفته که برای قطع عذره. اینا همه لیت لعله ها منهیه در اقامه حدود. روایت بعدی رو میخونیم که اصلا خودش نص وارد شده در روایت بعدی در صحیحه محمد ابن قیس. البته در این جواهر در مسائل اومده رو صدوق به اسنادهی فی قضایا امیر المؤمنین صلوات الله علیه. توجه داشته باشید کلن روایاتی که صدوق به اسنادش از قضایا امیر المؤمنین نقل میکند سندش چیه؟ صحیحه. من میخونم خدمت شما و ما کان فیه متفرقا، در هر جا میخوام مراجعه بکنید به آخرین صفحات جلد 19 چاپ اسلامیه وسائل رجوع بکنید. بعد از اینکه طرق صدق تموم شد این اسناد رو هم ایشون اونجا ذکر میکنه، دارد که و ما کان فیه متفرقا من قضایا امیر المؤمنین علیه السلام المتفرقه فقد رویت ان ابی و محمد ابن الحسن یعنی ابن ولید رضی الله عنهما ان سعد ابن عبدالله اشعری عن ابراهیم ابن هاشم عن عبد الرحمن ابن نجران عن عاصم ابن حمید عن محمد ابن قیس عن ابی جعفر علیه السلام. این سند چی است آقا؟ صحیحه. توجه فرمودی؟ خب در این روایت صحیح چی داره؟ اینه در این روایت صحیحه که دارد که اذا قال امیر المؤمنین علیه السلام اذا کان فی الحد، یعنی اون عقوبت از قبیل تعذیر اگر نبود از قبیل چی بود؟ حد بود. تعذیر رو بله اون به ما یرا علاقه می کنه تأخیر بندازه، مصدر خودش می دونه، ولی اگر در حد بود اذا کان فی الحد لعله او عسا فالحد معطلون. این حضرت دارد وجه ایجاب تأجیل در اقامه حد و منع تأخیر اقامه حد رو ولو لحظتن دارد بیان میکند که بله لیت الله زیاده که خب ممکنه این توبه بکنه، ممکنه این عذر بیاره، ممکنه فلان بکنه. نه اطلاع این روایت هم میگد که به لیت الله اطلاعی نکنید. لیت الله که موجب تأخیر در اقامه حد باشد اینا قابل اعتنا چی آقا نیست. خب این هست مقتضای قاعده اینه که عرض کردیم، ولیکن تهدید به ثلاثه ایام روایتش معتبره. اونی که در جواهر گفته درست نیست که سندش ضعیفه. چرا؟ این روایت به طریق کلینی و شیخ ضعیفه، اما به طریق صدوق چی از آقا معتبره؟ به طریق صدوق. چرا؟ چون طریق صدوق به سکونی این باز معتبر هست. این را میخونم خدمت شما ببینید، در طریق صدوق به سکونی و ما کان فیه، یعنی من لا یحضر ان اسماعیل مسلم سکونی فقد رویته عن ابی و محمد ابن الحسن الرضی، یعنی هم محمد ابن الحسن رضی الله عنه که یعنی ابن ولید باشه، عن سعد ابن عبدالله عن ابراهیم ابن حاشم عن الحسین ابن یزید النوفلی عن اسماعیل ابن مسلم سکونی. خب اینجا سند الان معتبره به خاطر اون نوفلی که بارها عرض کردیم ایشون از مشاهیر و کتب عدیده دارد، بلکه حسن و صحتش از بعضی کلمات صدوق استفاده میشد و لو کان فیه لبان هست و ایشون میشه معتبر. حالا این روایت رو که عرض میکنن خدمت شما که معتبر هست، این روایت متنش اینه که دارد که یستتابو، یعنی اون مرتد ملی، این روایت در باب سه از ابواب حد مرتد حدیث پنج هست، دارد و یستتابو ثلاثت ایام فانتابه و الا قتل فی الیوم الرابع. آقا این سندش معتبره به طریق صدوق، لکن به طریق کلینی و شیخ ضعیفه، اما همین طریق معتبر چی است آقا؟ کافی هست برای تخصیص اون عموم لیس فی الحدود ندرت و ساعتن. این مقتضای تحقیق هست در مقام و همین را عکس میکنیم مؤیدن به روایت ابی الطفیل که همین باب حدیث ششم نگاه بکنید، دارد که عامل امیرالمومنین صلوات الله علیه، خب عامل امیرالمومنین فعلا امیرالمومنین یعنی تصدیقش کرده، رفته خدمت حضرت، حضرت هم تاییدش کرده، مدت تقریر فعل عامل امیرالمومنین هست از طرف امیرالمومنین صلوات الله علیه، دارد که سه بار اونا رو دعوت کرده ستابه کرد. اونا مسلمان بودن، معذرت میخوام کافر بودن، مسلمان شده بودن، بعد از اسلام دوباره چی شدن آقا؟ کافر شدن. نامه نوشتن به امیر المومنین که ما الان مطالعه کردیم و تشخیص دادیم که دین ما بهتر بوده، به خودی مسلمان شده و از این حرفا تعجب فرمودی. بعد حضرت عاملش فرستاد برید اینا رو حد جاری بکنید، بکشید اینا رو، استتابه بدید و بکنید. اینا عامل حضرت سه بار در نص این روایته به اینا دعوت کرد و استتابه کرد. سه بار داره، نداره سه روز، سه دفعه داره. تعجب فرمودید. بعد از اینکه سه بار اونا باز همون حرف خودشون تکرار کردن، حضرت اون عامل صفایانش هم اول گفت من هر موقع دست رو بالای سر گذاشتم یعنی شما بکشید اینا رو. سه بار استتابه کرد، اونا گوش نکردن، دست بالای سر گذاشت، اونا حمله کردن و قتل اون رجالشون و سوی ضراری هم و نساء هم. توجه فرمودید. خب این روایت قابل جمع هست با اون ثلاثه ایام. این سه بار داره دیگه، درسته؟ اون سه روز داره، این هر بار در یک روز قابل جمع چی آقا؟ هست. بس این مؤید اون هم چی آقا؟ میشه. بله؟ نه، برود سوم دیگه. آخه شما چجوری میفهمید مطالب رو؟ سه روز بعد برگرد چیه؟ به اینا گفت که هر موقع من دست بالای سر گذاشتی یعنی اینو بکشید. خب همون تا قبل سه روز که دست بالای سر نداشت که، این سوال استتابه کرد در سه روز، روز سوم که استتابه کرد اونو گوش ندادن، اون موقع دست بالای سر گذاشت، نیومده، ولی که قابل حمله آقا.
بعد خلاف هم نیست آقا. این با اون روایت سه روز قابل حمله، این سه بار داره، سه بار با سه روز هم قابل تطبیقه، با سه بار در یک روز هم قابل تطبیقه. ما به قرینه اون رو باید مقدمه، چون اون سریع دیگه سه روز توجه فرمودید اون کافی، این سندش هم ضعیفه، این ولیکن خب قابل حمله، قابل حمله مانعی نداره. عرض میکنم خدمت شما که بحث بعدی در دعوای قبول اکراه. دیروز گذشت، کلمات اصحاب گذشت، روایاتی گذشت که در مسئله اکراه، که اکراه تکلیف رو بر میدارد و اکراه در اکراه شارع عقاب رو برداشته. روایاتیست در خصوص همین مسئله ما قابل تطبیق هست، و اون چیه؟ روایات مستفیضه‌ای که دلالت کردن بر وجوب قبول عذر مؤمن مجرم. مؤمن بعد از اینکه جرم مرتکب شد این روایات دارد، اگر عذری آورد برای شما، این برای شما شامل حاکم شرع هم میشه، شامل آحاد مؤمنین هم چی آقا؟ میشه. که اگر عذر آورد، عذرش را واجب هست بر شما بپذیری به دلالت صیغه امر فقبل عذره، و یا به وعده عذاب الهی که کسی که عذر مؤمن را قبول نکند فقط استمسک به شجرت زقوم. تجربه فرمودید اینطوری باید قبول بکنید. این روایات من فقط متنشو سریع میخونم دیگه، شما به حمدالله اینا رو مطالعه کردید، واردید، اینا برای شما نباید خیلی بخونید. بله، روایت اینه، روایاتی که در اینجا هست دارد که اولا آیه شریفه یؤمنو بالله و یؤمنو للمؤمنین، خب اون یا آیه است در اداد این روایات اومده برای تفسیر. و امر اخیک الا احسنهی حتی یعتیک ما یغلبک منه ولا تظنن بکلمت خرجت من اخیک سوءا، با یه کلمه‌ای که دو پهلوست شما ظن سو نکن، و انت تجد لها فی الخیر محملا، هر محملی که شما دارید باید حمل به اون بکنید. خب خودش گفته محمل اینه، یکی میگه اصلا اونم نگفته شما حمله بر محملش بکنید، تا چه رسد او یک محمل قابل قبول چی بیاره. خب اینجور به طریق فهواد آده دارد رو قبول بکنید. تجو فرمودی و کذب سمعک و بسرک ان اخیک من اعتذر، این معتبره مروی از تفسیر عسکری سلام داریم میخوانم این الان، من اعتذر الیه مسیء فلم یعذره ثم لم یختصر بهی علی قدر عقوبته اساعته، بعدا عذرشم نپذیرفت به اندازه جرمش به او برخورد بد نکرد، بیش از اندازه جرمش تجاوز کرد، برخورد کرد به او، بل اربا علیه، اربا این ترقا از اون اندازه قدر و معادل اون جرمش، اربا ترقا بیشتر با او برخورد کرد و شدید شدت و تضییق کرد. اون وقت فقط تعلق به غصن منهو، به غصن منهو یعنی در روایت طولانیه، این ضمیر هو برمیگرده به غصن من از زقوم، روایت مطالبه کنید. خب در روایت دیگر قول امیر المومنین در نامش به امام حسن مجتبی علیه السلام، وقبل عذر من اعتذر الی، صیغه هم داده بر چی میکنه آقا؟ وجوب. روایت دیگری بخونیم خدمت شما که از نبی مکرم در روایت حماد هست، به سند تا منتهی میشد به نبی مکرم اسلام صلوات الله علیه، قال من لم یقبل من متنسل، متنسل یعنی متبرع من ذنبه، یعنی این یعنی از ذنبی که صادر شده چی آقا؟ تبری جسته، گفته من اصلا قسمی نبوده، من متنسلن عذرن عذر قبول نکند صادقن کانه و کاظمن، این اینجوری داره حتی لم ینل شفاعتی، شفاعت من به او نمیرسد. و در مجموع الان ما میخوام بگیم این طایفه روایات که بخشش من آوردم در مجموع دلالت دارد بر وجوب قبول عذر، خیلیش معتبره، بعضش ضعیفه، مجموعاً مستفیضه هست، مدلولش همینه. خب اینجا الان مقتضای این روایتی است که مکره گفت آقا من نفس ارتداد رو گفتم ولی به تهدید شده بودم، تجربه فرمودید بعدش قبول کرد. خب الا در یک فرض، الا در یک فرض اون بله اون فرد کیه؟ اونی که حاکم بداند. دقت کنید چه عرض میکنم، حواستون باشد. حاکم بداند به قرینه ای یا هر مؤمن دیگری، فرق ندارد، بداند به قرینه ای، علم داشته باشد که او به اصطلاح خلاف میگرد. او حرف دیگری توجه فرمودی؟ بله. ولیکن مادامی که علم نبود تجد له محملا، اتفاق فرمودید آقا عوضش باید قبول بکنه. چه فرمودید؟ در باب قصف هم بله بله. اگر حاکم اونجا، ما اجازه بدید کلام هم تموم بشه. این اطلاقات با این تقریبی که الان خدمت شما گفتم درست آقا، ولی این تقریب میخوره در بعض باب حدود، مثلا در همه باب قصد نص فتوا متفقه. در بخش عربی گفتم این رو، اینجا هم نوشتیم آوردیم. نص فتوا متفقه که کسی با لفظ صریح و یا ظاهر در قصد و رمی به زنا به کسی نسبت داده با قصد جد، یعنی در مقام شوخی هم نبوده، بعدم بیاد عذر بیاره. هیچ کس، همه فقها اتفاق کردن و نص هم داریم که او باید حدش جاری بشه، حدش پذیرفته شده، چی آقا؟ نیست. مگر در یک صورت، همین جا با همین باب قصد، یک صورت چیه؟ اونه که حاکم علم داشته باشه که او لغلق زبانش بوده، در مقام فحش بوده، فحش داده به کسی، اون موقع غضب چشمش رو زده گرفته و اصلا نفهمید چی گفته، بعدا خودش پشیمان شده. توجه فرمودی؟ یا داشت نقل حکایت میکرده، حکایتی بود دو پهلو بود، توجه میگه شوخی میکنم که جدی بشه، توجه فرمودی؟ یا در مقام حزم بوده، یا در مقام نقل حکایت بوده و ازش تلقی شده و ظهور داشته کنده یا دلالت داشته بر نسبت قصد و او گفت آقا من اصلا قصد نداشتم. علا ای حالن، اگر حاکم بدانه تو قصد نداشت باید او رو بپذیره. اینم روایت صحیحه علی ابن عطیه دلالت دارد که این روایت اینه که در جواهرم این روایت اومده و این روایت در جواهرم البته استدلال کرده است. در جواهر اینجور اومده که بله بله اینه دارد که فی خبره علی ابن عطیه، ایشون تعبیر به خبر کرده، ولی توجه داشته باشید این روایت روایت چی است؟ ها صحیحه هست، همونجور خدمت شما عرض کردم این روایت صحیحه هست و وجه صحتش رو هم اینه که تمام روات این روایت همه از ثقات هستن، تصریب وثاقتش شده است و جای اشکالی در وثاقتش آقا نیست. مراجعه بفرمایید. خب متنش اینه که دارد که کنت جالسا عنده و سأله رجل ام رجل یجیء من الشیء علی حد الغضب یأخذه الله تعالی. یک لفظی رو گفته که اگه در حال اختیار میگفت حد داشت، مجازات داشت، در حال غضب گفته. توجه فرمودید؟ آیا خدا او رو عکس میکنن؟ یعنی معصیت مرتکب شده، فردا قیامت عقاب دارد. حضرت فرمود که فقال بله علیه السلام الله اکرم من ان یستغلق عبده. غلق در مقابل فتح، فتح الباب غلق الباب، یعنی سد الباب، یعنی خدای تعالی اکرم است که راه عذر رو از بنده که اعتذار میارد چی آقا؟ ببندد، راه خلاص از اصطلاح عقوبت رو در مقام او. این روایت هم دلالت دارد، این اختصاص به باب قصد ندارد، ولی اینکه صاحب وسائل این رو ادراج کرده در باب چی آقا؟ قصد. ولی این هیچ دلالتی بر مورد قصد نداره، هم قصد و غیر قصد همه رو چی آقا؟ شامل میشه. من جمله مصادیقش خود قصده بلازه به این روایت و همچنین وجود دیگری هم هست. حالا من جمله از این روایته مثلا عجیب از صاحب جواهر که در باب ارتداد اگر به این روایت استدلال کرده برای ارتفاع حد ارتدادش، ولی در باب قصد چی؟ نکردی نه برده و اینکه روایت درش قصد ندارد، نه قصد داره نه ارتداد دارد مطلقه. و رضا ما به این روایت عرض میکنی و کسی که در مقام غضب اگر از او لفظ ارتداد یا قصد فرق ندارد صادر بشد، حاکم بداند که او در مقام غضب بوده، در غضبان بوده، اینجا نه حد قصد و نه حد ارتداد برش مترتب نیست. نکته آخر رو بگم که جلسه به وقت انتها رسیده است و آن این است که ولد مرتد مرحوم امام در متن تحریر دارد که او این ولد مرتد فطریان کانه او ملیان والداهو مرتد فطری باشن، در هر دو صورت این ولد وقتی که بالغ شد مرتد شد او حد مرتد ملی رو دارد. عبارتش اینه در مسئله 4 نگاه بکنید آقا، ولد المرتد الملی قبل ارتدادهی به حکم المسلم بود دیگه، خب معلومه دیگه مرتد ملی به حکم مسلم بود قبل ارتدادهی، چون درسته که پدرش مرتد شده ولی کن مسلمان بود که مرتد شده دیگه، اول که کافر بود اما مسلمان شد، این میگه در حکم ولد مسلم، این متن امام هست. فلا بلد اختار الکف استطیب استطیب، یعنی این ولد وقتی که بالغ شد کفر اختیار کرده مرتد شده چی میشه آقا بفرمایید؟ استوتیب ملی میشه. فا انتاب و الا قتل و کذا ولد المرتد الفطری، این همین حرف اونجا هم گفته. ما به شما عرض بکنیم آقا این درست نیست، چرا؟ من خلاصهشو میگم و شما دیگه مطالعه بفرمایید، چون این بحث رو قبلا گفتی. ببین آقا به خاطر اینکه در روایت اومده من ولد علا فطرت اسلام علی الفطره در نفس روایته او لا یستطا یقتل، همون روایتی که در عامل امیرالمومنین بوده در اومده و در جای دیگه ولد الاسلام داره، من ولد بین المسلمین لا یستطا یقتل. تجه فرمودی این شخص ولد مرتد اونی که پدر و مادرش مرتد چی بودن؟ فطری بودن، مرتد فطری بودن. ما خب نخلیم پدر و مادر مرتدن دو قسمی، یا مرتد ملی بودن یا مرتد چی آقا؟ فطری. کلام در اونجاییست که الان من حرف دارم اینجاست، اونجاییست که پدر و مادر مرتد چی بودن؟ فطری بودن. این ولد محکوم به چی بود آقا؟ مسلم بوده دیگه. چرا؟ بخاطر اینکه او ولد علی فطرت الاسلام، مرتد فطری اون نیست که، یعنی خود پدر و مادر که مرتد فطری بودن این، یعنی اول مسلمان بودن دیگه، توجه فرمودی؟ بعد اومدن مرتد. این بچه چی میشه؟ نه آقا، این بچه این عقد نطفته آل اسلام عربیه، نه اون از محل کلام خارج الان، هم محل کلام امام هست. ما گوش پیدا با ولد این مرتد. خب حالا مرتد فطری بودن، این انعقد مرتد و حال اسلام عبابهی یا عهد عبابهی، حتی این والد شد و بعد از ارتداد والدین شده مرتد. به شما عرض بکنم چه قبل از ارتداد والدین چه بعد از ارتداد والدین هیچ دخلی نداره در این قضیه. مهم این است که این ولد ولد علا فطرت الاسلام نه اقدر نطفته چی آقا؟ ثم مرتد بعد بلوغه، همون شو آیه که بالغ شد الان ارتده، هل هو من یکون بین مسلمین؟ بین مسلمین یعنی چی؟ یعنی ولد بین مسلمین در اول تولدش، این اقدر نطفته علا فطرت الاسلام، خب پدرش مرتد شد بعد این مرتد بشه، این وجه نداره. جماعتی از فقها گفتن به امام همون گفته ما اینو قبول نداریم، این با نصوص مقام سازگاری ندارد. پس بنابراین مقتضى تحقیق از تفصیل فی ولد المرتد اذا کان ولد المرتد الملی فا اختار الشرك و ارتد بعد بلوغه اون یستطا و ان لم یتب ابا قتل، اما لو کان ولد المرتد فطری فرتد بعد بلوغه این حکم همون مرتد فطری رو دارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.